بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 129.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که خدمت عزیزان داشتیم در زمینه ولایت و بردهداری بود و اینکه نظر اسلام نسبت به بردهداری چیه و سیر تاریخیش چی بوده. نکاتی مطرح شد، از اونجا که بنا داریم سوالاتی که لابلای بحث میشه رو پاسخ بگیم، باز سوالی که دوستان دیروز داشتن رو امروز یکمی بحث بکنیم، چون کمک هم میکنه برود روند بحث و لازم ترمش. دوستان پرسیدن که مرز تعیین افراد و داخلی و خارجی، اینی که بحثی که دیروز شد جبهه داخلی و جبهه خارجی تفکیک شد و هر کدوم نوع تعاملش متفاوت شد، اینو چه شکلی میشه تشخیص داد؟ یه نفر جزء این مملکت و جزء این مجموعه هست یا نیست؟ مرزهای جغرافیایی رو باید قبول بکنیم؟ نه، اسلام مرز جغرافیایی رو به رسمیت نمیشناسه. ما چیزی به اسم مرز جغرافیایی نداریم. اونجوری نیست که حالا دو تا ملتی که مثل ایران و عراق یکی محسوب میشن، یه فرهنگ و از یه گوشت و پوست و خونن، این عرب اینور رو بهش میگیم ایرانی، عرب اونور رو بهش میگیم، یعنی خرمشهری رو بهش میگیم ایرانی، اهل بصره رو میگیم عراقی، اون دیگه جزء ما محسوب نمیشه. خب خیلی بده، این اصلا این تفکیک درستی نیست. مرز تفکیک مرز جغرافیایی نیست. مرز تفکیک چند تا چیزه. در قدیم قبیله ها بر اساس منافع شکل میگرفته، منافع مشترکی بوده، یه مجموعه تعداد افرادی یه سری منافعی داشتن، بر اساس اون منافع جمع می‌شدن و آدم‌هایی که توی چارچوب این منافع نمی‌گنجیدن از اون منافع خارج می‌شدن. یا اینکه برمیگشته رأس همه به یک پدر و مادر و یک خانواده که می‌شدن یک قبیله. مثلا عبد مناف پدر همه اینها بوده، بعد میومده به هاشم میرسیده، بعد میرسیده به عبدالمطلب، بعد میرسیده به چند فرزندی که از او بوده و همینجور یک قبیله شکل میگرفته و مثلا مردم قریش همه از نسل فلان آقا بوده. بیشتر هم منافع مشترک بوده که من در اون منافع مشترک بحثی دارم، باید در ادامه مفصل بحث بکنم. اینها منافع مشترکی داشتن، بر اساس اون منافع با هم جمع میشدن. کسی که این منافع رو تأمین میکرده در خودشون راه میدادن، کسی که منافع رو تأمین نمیکرده دشمن میشد. این دستبندی هم دستبندی امروزی قانونه. یه مجموعه، البته مرز جغرافیایی هم هست با بستر قانون. شما الان میخواین سیتیزن بشین در آمریکا، در کانادا، به چه شرطی شما رو قبول میکنن؟ بفرمایید. میدونم نشدید، اینجوری نگاه میکنید انگار حالا اونقدی که بلدید میدونید چنیدید. چیکار میکنید؟ چیکار میکنید؟ نه، الان بخواید یه شهروند بشید توی آمریکا، شرکت تأسیس میکنید؟ این پناهنده شدن رو ایناش چیه پس؟ این پناهنده شدن رو خبر دارید دیگه، یه جلسه پناهندگی داره، جمع میشن، یه چیزی شبیه دادگاهه. بعد اون وقتی که بحث رفتن ما جدی شده بود، رو همه اینا نشسته بودیم کار کرده بودیم، الحمدلله خودمون رو نجات داده از همه این ماجراها. و یکی از دوستان که او خیلی اصرار، یعنی زمین ساز بود برای رفتن ما به کانادا، او گفتش که من خودم که پناهنده شدم قسم خوردم، بعد قسم نامه جلسه پناهندگی کانادا به اینه که باید قسم بخوریم منافع ملکه انگلیس رو تأمین کنیم. این قسم آدم چشاش هشت داشت. بعد گفتش حالا من نفهمیدم آخر، او گفتش که من یه جوری اینو پیچوندم بین خودمون بمونه، من اینو نگفتم این قسم رو گفتم چی جور گفتم نمیشه کسی هم نمیدونه من چیکار کردم فقط انقدر بدون که من اینو نگفتم گفت اینجا بیایی باید این قسم رو بخورید برای نسبت به قانون من قوانه مملکت رو قبول میکنم میپذیرم تابعم و منافع ملکه انگلیس رو تأمین میکنم اگر ایشون خواسته ای چیزی داشت من موظفم که اینو تأمین کنم اون از عجایب و فیلماش هم من دیدم حالا اینا که از جای مختلف میان مثلا آمریکا یه متنیه اون آقا وای میسه میخونه و همه با هم تکرار میکنن و یکی یکی برای اینها خلاصه حکم صادر میشه و اینا شهروند میشه الان همین فضا هست یعنی شما اگر قانون یک مملکت رو نپذیری اون مملکت در برابر شما وظیفه ای نداره شهروند اونجا به حساب نمیان بلکه اصلا حضور شما غیر قانونی است با شما برخورد میکنه برای ما داخلی و خارجی الان یکم تو فضای اسلامی ما یه چیز قراقاتیه ما هم گرته برداری از اون ور داریم هم یه سری مبانی خودمون رو داریم الان تو مملکت ما هر کسی که ایرانی باشه توی مملکت به دنیا اومده باشه توی مملکت بزرگ شده باشه شناسنامه داشته باشه پاسپورت داشته باشه اینو ما به عنوان شهروند خودمون میشناسیم این یه نکته ولی نکته اساسی همون بحث قانونه اگر کسی قانون رو نپذیرفت این مجموعه رو این سیستم رو به رسمیت نشناخت اجزای این مجموعه و سیستم رو به رسمیت نشناخت او هم تو این سیستم حداقل شده که تو سیستم راه نداره تو سیستم راه نداره یک کسی بگه من شورای نگهبان رو قبول ندارم حالا امام که خوب جواب اینا رو داد گفت تو غلط میکنی قبول نداره قانون تو رو قبول نداره بگیم من قبول ندارم خب این دیگه نمیتونه بیاد رئیس جمهور بشه لااقلش اینه لااقلش اینه که دیگه نمیتونه بیاد رئیس جمهور بشه دیگه جور در نمیاد که شما هیچ کدوم این فیلترها رو قبول نداشته باشی و تو رأس هرم هم باش عضو این مجمع و عضو این نظام هایی کسی بخواد باشه و قانون این مملکت رو قبول بکنه نسبت به قوانین باید تسلیم باشه این رو هم داریم البته خب البته این هم نیست میبینید رسما شورش میکنه نسبت به خیلی از مسائل قانونی طیف های مختلف سیاسی میگن اصلا ما فلان مجموعه رو قبول نداریم تو هیچ جای دنیا این شکلی نیست دیگه یه مجموعه ای که خودش قانونی اومده سر کار روزنامه داره با بودجه دولت از بودجه دولت داره روزنامه چاپ میکنه چه بسا اون روزنامه ای که هست شما میدونید 4 تا روزنامه هایی که اینا مسئول اون تشکیلاتشون توسط رهبری انتخاب میشه کدوم هاست؟ 3 تا کیهان خراسان هم همینطور ها؟ پس 4 تا میشه خراسان و کیهان و اطلاعات و جمهوری خب بین همین 4 تا روزنامه و روزنامه هایی داریم که رسما داره مبانی انقلاب میزنه احتمال زیاد ذهنتون میره سراغ کیهان اشکال نداشت شما فکر کنید کیهان داره میزنه مسئولش رو رهبری انتخاب کرده بودجهش رو دارن میدن داره میزنه داره قوه قضاییه رو میزنه شورای نگهبان رو میزنه چیز به یک داره میزنه شورای نگهبان رو مجلس خبرگان رو داره میزنه و آزاد هم هستن هیچ جایی یعنی اینجور دیگه پیشه میاد که یه رکنی از اون نظام یه رکن قانونی رو کسی بله شخص یا آدم میتونن باش برخورد بکنه میکنن اما ترامپ میونه دیگه چیز برخورد ولی یه رکن قانونی رو بخوام بزنم اینجور نمیشه حداقلش اینه که اینی که این رکن قانونی قبول نداره تو این سیستم نه که کاری باشه کاری تو این سیستم نیست یعنی حق طبیعی اون مجموعه و اون سیستمه که این آدم رو توی سیستم خودش راه نده و حتی میتونه از حقوق شهروندی هم به یک معنا اینها رو محروم بکنه اگر اینها شورش بر سیستم کردن امیرالمومنین با مخالفین و منتقدین و اپوزیسیون برخوردی نداشت حتی در مورد خوارج اینها عواید ماهیانه خودشون از بودجه میگرفتن سهمیه داشتن یارانه میگرفتن تا وقتی که دست به شمشیر بردن که دیگه اونجا حضرت دستور دادن و اینها برخورد بشه برای بعد از خودشون هم فرمودن اینها قتل عام نکنید اینجور نباشه که هر کسی رو از این تشکیلات پیدا کردید بگیرید بکشیدش البته منظور داشتن فهمیدن فضای جنگ رو چون بعد از امیرالمومنین دیگه حکومت به شدت تضعیف میشد حضرت میخواست فقط اینها سر و سامون پیدا بکنن محمد علامه تهرانی بحث خوبی داره در کتاب امام شناسی میفهمد که امام حسن مجتبی، حتی قانونیشون بود که با تمام تشکیلات خوارج برخورد بکنن، ولی این کارو نکردن بر اساس مصلحت، نه بر اساس قاعده فقهی. بعضی فکر می‌کنن قاعده فقهیه، نه، قاعده فقهیش تو اون برعکسه. قاعده فقهی بود که هر آن کسی که از خوارج بود باید با برخورد می‌شد، چون اینا جنگ تشکیلاتی، کل تشکیلات خروج کرده بود، هر کیم که از این تشکیلات تبری نمی‌کرد با او برخورد می‌شد. امام حسن بر اساس مصالح بود، این چند دسته نشه، فضا فضا بود که فقط حضرت باید جمع میکردن. تازه این که حضرت اومدن جمع بکنن، شش ماه میشن نتونستن حکومت بکنن، به هم اصلا پاشید حکومت امام حسن مجتبی. به هر صورت این میشه مرزبندی داخلی و خارجی که با داخلی و چه شکلی برخورد کرد، با خارج و چه شکلی برخورد کرد. حالا تو سیر قدیمی که اینو بگم عرضمون تمام، تو سیر قدیم اینجور بود که، یعنی از ابتدای زندگی بشر، اگر یه قبیله با یه قبیله دیگه درگیر میشد و او رو خارجی میدونست، توی جنگ بر او اگر بر او غلبه میکرد، مالک او میشد، یعنی اصلا او رو از هستی میتونه ساقط بکنه، اختیار مرگ و زندگی با او بود و میشد جز مایملک اون شخص، مثلا خودش میشد جز مملکات من، هر آنچه من گفتم باید انجام بود. این میشه روابط داخلی خارجی قدیم. البته اسلام اینو به یه نحوی بعداً امضا کرد. شما میدونید تو جنگ میرفتن میجنگیدن و از جبهه مقابل برده میگرفتن. مادر برخی از ائمه ما اینجور بودن. برده های کنیز هایی بودن که از مثلا مادر امام عصر اینطور بودن. کنیزی بودن که در جنگ با رومیان گرفته شده بود و آوردن و امام هادی فهمودن که پول دادن مخصوص، فهمودن الان تو بازار فلانجا از سامرا برو بغداد، اونجا یه کنیز رو دارن با این ویژگی‌ها می‌فروشن، همین الان میرو می‌خری و میاری. ماجراش ماجرای معروفه، این فیلم شاهزاده روم هم اینا رو خوب تونسته بود بسازه. خلاصه این فضایی بوده که رایج بوده بین اهل بیت. این هم اتفاقا تمام نشده، بخشی فکر می‌کنیم تمام شده است، این بخش از بردهداری تمام نشده، ادامه هم داره. یعنی همین امروز اگر شما با جبهه کفار نه مسلمی، مسلم نه، ایران و عراق نه، این باید دقت کرد، با جبهه کفار اگر درگیر شدید و اصل جنگ هم جنگی به حقی بود، این حق رو قرآن داده. من الان مفصل در مورد این بحث می‌کنم که برای چی این حق رو داده. الان این حرف سنگینه و جز شبهات خیلی رایجه. یعنی چی که بعد شما اجازه بدن برده بگیری، طرف مقابل بشه برده ایت؟ این یعنی فعلا در حد شبهه باشه، اشکال هم نداره، میخوام در چند جلسه اینو حلش بکنی. اجازه داده به شما که او رو جز مملوکات خودت بکنی، مالکش بشی. یعنی همین امروز اگه ما از تشریف آوردن و ما جنگیدیم، بله گفت که خدا روزی بکنه بریم فقط با این انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها اینا بجنگیم، همینجور کنیزه که در از این فقط میاد سمت هالیوود میاد، فقط اونجا ها برم جنیفر لوپز و اینا رو اون بخش رو بریم درگیر بشیم اینا رو کنیز بگیریم. خلاصه این حق رو داده توی درگیری با اینها که مملوک شما بشه. توضیح داره که عرض کردم جلسه بعد انشالا بحث میکنیم. و قدیم این حق بوده که تار و پود هستی او در دست شما بوده و میتونستی اسم و رسمش رو محو بکنی و او رو اصلا نابودش بکنی، احترام براش قائل نباشی، کلن حقش باشه. اون دو تای دیگه اش هم بگم، حالا شوپر رو قشنگ تکمیلش بکنم که باشه طلبتون جوابش برای جلسه بعد. دو تا دیگه هم داشت، یکی ولایت پدر بر پسر بود، فرزند بود، یکی هم ولایت شوهر بر همسر بود. میخوام قشنگ شوپر رو دیگه خوب صفر کنم تو مختون، در مغز مبارکتون مختون قشنگ نیست، در مغز مبارکتون شوهر رو خوب صفر بکنم. و دوستانم اکثرا بحث رو ثابت بگیری میکنن، انشالله شوهر رو جواب بده. بخش دوم این بود که پدر بچه خودش رو مملوک خودش میدونست. همون منطق زوره دیگه، میگه من زورم به تو میرسه چیکار میخوای بکنی؟ چون زورم بهت میرسه هرچی میگم و گوش بده. یعنی اونی که ولایت میابرد زور بود. اینو قرآن قبول نداره ها. اونی که ولایت میاره حقه، حق ولایت میاره، نه زور، نه هر کی زورش به هر کی رسید ولی اوست، هر کسی نسبت به دیگری حقی داشت ولی اوست، به نسبت حقش، نه باز ولایت تام هم نیست، ولایت مطلق هم نیست، حتی پدر هم اگر امری بچه کرد در حق تربیت، به خاطر اینکه حق تربیت داره، بلکه وظیفه تربیت داره، تو اون شأن تربیتی خودش اگه وظیفه ای کرد، وظیفه رو عام کرد، بچه باید اطاعت بکنه. ببینم بچه رو که اتصال قضا کن، دانشگاه نرو، یه چیزی باشه که اصلا در شأن تربیتی بچه اخلال وارد بکنه، اصلا اینجا حق ولایت نه، بلکه ممکنه از ولایت ساقط بشه. این دیگه بحثی فقهیشو لابد دیدی. اگه اینجا گفتن آقا دختری که میخواد ازدواج بکنه اجازهشو کی باید بهش بده؟ پدرش. حالا اگه پدره میگه من این پسر رو خوشم نمیاد، هیچ دلیلی هم نداره برای مخالفت، میگه من این پسر رو خوشم نمیاد، اینجا مراجع فقها چی گفتن؟ مثلا دختر حق داره برای خودش این شوهر رو انتخاب بکنه. نرن شورش نشه، وقتی این حرف واسه استفاده نشه، این دختر حق داره بدون اینکه اینجا دیگه اذن پدر باشه ازدواج بکنه، بخاطر اینکه اذن پدر در طریق مصلحت و کارایی داره. اگر بله به اذن حاکم میشه، حالا اونجا حاکم اجازه داده گفتن که رشیده باشه و مصلحت خودش رو تشخیص بده، من رو اجازه میدم که خودش انتخاب کنه. در هر صورت اصلا بحثی که هست بین فقها میگن ولایت بر صغیره، این تو هم مورد هم بر صغیره گفتن، اون بحث رو نمی کنم، نما پارسال بحث فقهی شما رو درس داده بگذاریم. خلاصه چیزی که هست اینه که او به خاطر این ولایت داره که در جهت مصلحتش رو روش بده. قدیم جور نبوده، صرف این که پدر زور داره باعث میشده که اولاد خودش رو ملک بدونه و همتراز و همسنگ خودش هم نمیدونسته، معتقد بودن که فرزندان در مجتمع بشری از متعلقات و توابع پدرانه، از توابع اصلا بچه‌هاشون میفروختن رسما. میگفت مثلا از حالا اگه کنیز بود که بحثش جدا، میگفت مثلا دو تا دارم از این دو تا کنیزا مثلا چند میگیری؟ اون گفت اینقدر، گفت حالا مثلا تخفیف میدم مشتریش، یا بچه خودش رو رسما مملوش میورد میفروخته، من ملک من. و به باباها در واقع حق میدادن که در فرزندان خودشون همه رقم تصرف کنن، حتی کشتن و فروختن و تصرفات دیگه، هر وقت دلش میخواست میکشت بچه‌ش مال خودم دیگه، لذا قربانی میکردن بچه ها رو دیگه. ماجرای معروفه که باز ترسم شبهه بشه برای تو، نمیگم بودن بعضی در طول تاریخ که نذر میکردن بچه‌شون رو قربانی کنن، اگه فلان حاجت رو گرفتن بچه هم بیارن پای مثلا کعبه سر میکنن، از شخصیت های ممتاز هم بودن. بیوارد بحثی تاریخش نمیشه چون هزار تا شبهه بعدش گرفته. این ملکیت رو در طول تاریخ داشتن پدران بر فرزندان که اسلام اومد اینو متوقف کرد. یه نکته، یا از این جهت تملک می‌کرد که خصوصیاتی در ما بوده که اونا رو بر این می‌داشت که خیال کنن که موافق افراد مجتمع هم. این دیگه باشه طلبتون فردا انشالله، بحثش مفصله. ولایت شوهر بر همسر هم همین بوده چون زورش بیشتره. الان هم خیلی دفعه می‌کنن که این ولایتی که داده شده بر همینه، بلکه زور بگی بدون اجازه شوهر نمیتونی بری بیرون. نه عزیزم اینو نداده برای که زور بگی من نمیذارم خونه بری بیرون، بدون اجازه شوهر نمیتونی با کسی تلفنی صحبت کنی. تا تو مشاوره ها میبینه آدم گفته شوهرم اجازه نمیده تلگرام نصب کنم، اجازه نمیده، حال چیکارش کنم؟ ولایت هم داره. خب یه ابزاری نیست برای که اون مرد زور بگه که دیکتاتوری را بندازه، یه ابزاری برای مدیریت مصالح رو از جهتی ممکنه تو برخی حوزه ها بهتر تشخیص بده. اون قیدایی که میزنم خیلی باید دقت بکنید، ممکنه در بعضی حوزه ها برخی مساله رو بهتر تشخیص بده، به حسب همون به او یه حقی داده که او مدیریت بکنه. الرجال قوامون علی النساء، نه اینکه دیگه حالا یه دیکتاتوری را بندازه و اینو از هستی ثابت بکنه. تا بعضی جام اینو اینم دیدیم ما، میگه اجازه نمیده نماز بخونم. این جمله رو بگم بخندید برید، تو استفتاءات امام اینو دیدم، خیلی برام جالب بود، از اون جمله از چیزای جالب امامی که خیلی هم برجسته نشد. یکی استفتاء کرده، این قشنگ من خود دستخط امام اینا دیدم، خیلی جالب استفتاء کرده که من جوان مؤمنی هستم میخوام تو خونه نماز بخونم، پدرم گفته که راضی نیستم تو خونه من نماز بخونی، وظیفه من چیست؟ امام پایینش نوشن بسم الله تعالی غلط کرده است، نمازت رو بخوام. قشنگ دستخط امام، غلط کرده است نماز است. اون مهرشون هم پایینش زدن. اینه دیگه این دیگه دیکتاتوری بخواد همه چی رو غلط کرده است. این همون غلط کرده است که با آمریکا میگه به این بابا هم داره میگه. هر کی بخواد زور بگه مستکبر بشه از گیل پاشو از گلیمش بیشتر دراز بکنه غلط کرده است. بابا برخورد او حقی هم که داده میده شرمش بکنه یه حد و حریم میده. خدا انشالله همه ما رو مستحکم کنه و موفق کنه در جهت رشد و حرکت به سمت مطلوب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.